ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه با شما هستیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در 10 ماه اول حکومت طالبان در افغانستان 2106 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. یوناما در گزارش تازه خود تحت عنوان حقوق بشر در افغانستان که امروز نشر کرد گفته است در این مدت 700 فرد ملکی کشته و 1406 تن دیگر زخمی شدند. یوناما میگوید این تلفات در نتیجه حملات هدفمندی رخ داده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شدند. یوناما در مورد تخطی های وسیع از حقوق بشری نیز خبر داده است. طالبان یافته های این گزارش در بخش حقوق بشر را بی اساس خوانده و رد کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت پاکستان در مسائل تجارت و ترانسپورت تصامیم مهم گرفته شد. در این اعلامیه که امروز نشر شد آمده است نرخ زغال سنگ تغییر نمی کند ولی در صادرات و واردات سهولت های بالمثل ایجاد می شود. در اعلامیه وزارت خارجه گفته می شود در بخش ترانزیت تصمیم هایی گرفته شده است که لاری های افغانستان با آزادی به تمام مناطق پاکستان می روند و مثل گذشته در کویتا و پشاور تخلیه نمی شود. وزارت اطمینان داده است که صادرات کالاهای افغانستان به بندر واگه هند هم از طریق پاکستان آزادانه انجام داده خواهد شد. حکومت طالبان میگوید مامورین استخباراتی آن یک پناهگاهی به گفته آنها خوارج را از بین بردند. طالبان امروز طی اعلامیه به رسانه ها گفتند بر این محل در منطقه 315 فامیلی کابل عملیات انجام دادند. آنها ادعا میکنند که در این عملیات 2 نفر کشته و 3 تبع خارجی دستگیر شدند. طالبان کلمه خوارج را به گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده می کنند. در پایان اعلامیه طالبان آمده است که در این مخفیگاه نشرات بخش زبان تاجیکی مجله خراسان تنظیم می شد و مواد تبلیغاتی، دعوتی و مطبوعاتی از آنجا نشر می گردید. گروه داعش تا حال در این مورد تبصره نکرده است. و استخبارات اردوی بریتانیا می گوید که نیروهای اوکراینی جلوی پیشروی های نظامیان روسیه را در شرق این کشور گرفتند. بر اساس خبرنامه نیروهای اوکراینی یک پل کلیدی را در منطقه تحت کنترل نیروهای روسی هدف قرار دادند. در این میان حملات روسیه بر اوکراین افزایش یافته و اکنون نظامیان روسی رخ به سوی شهر کراماتورسک کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش نو خود وضعیت حقوق بشر را در افغانستان ناگوار خوانده است. یک مقام این اداره گفت
یوناما از آگست 2021 طیف وسیع از موارد نقص جدی حقوق بشر ثبت کرده است.
صحبت با یک کارمند سابق یوناما در مورد پیام این گزارش.
پیام بسیار واضح هست و او این است که اگر اینا قرار باشد که بخواهند که به نحیث یک شریک با اعتبار بر جامعه بین المللی تبدیل شوند، بهتر است که به مسائل حقوق بشری بیشتر بپردازند.
سازمان ملل متحد می گوید روابط طالبان با القاعده قطع نشده و با آمدن طالبان رهبر القاعده ایمن از ظواهری قوی تر شده است. اما سخنگوی طالبان چی می گوید؟
دغسی دعاو لپاره هیچ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامی امارت تجمند چې چاته اجازه نمبر کې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده اوسی.
امریکا در مورد سرنوشت 3.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده بانک مرکزی افغانستان کار میکند. وزارت خارجه امریکا میگوید که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مبارزه با قاچاق انسان از این کشور ضعیف شده. در مسائل جهانی تازه ترین ها از جبهه جنگ روسیه در اوکراین. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که چند صد مورد جدی نقض حقوق بشر در این کشور را پس از بازگشت طالبان و قدرت در 15 آگوست پارسال ثبت کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گزارش مفصل خود را امروز منتشر کرد که در آن موارد کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و تخطی از حقوق زنان و دختران در افغانستان مستند شده است. طالبان این ادعاها را رد می‌کنند. در گزارش به تلفات ملکی هم اشاره شده، اما در آن آمده که خشونت‌های مسلحانه در 10 ماه گذشته به طور کلی و قابل توجه کاهش یافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یافته‌های کلیدی یوناما از 15 آگست 2021 تا 15 جون 2022 نشان می‌دهد که طالبان مسئول 160 قتل فراقانونی مقام‌های دولتی و امنیتی سابق حکومت مخلوع افغانستان بودند. طالبان هنوز در مورد این گزارش تازه یوناما چیزی نگفتند. فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما، امروز در پیام تصویری در توییتر گفت که مقام‌های طالبان گام‌هایی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر برداشتند. مثلا او از فرمان عفو عمومی، فرمان 3 دسامبر در مورد حقوق زنان و لایحه رفتاری مربوط به بازداشت شدگان یادآوری کرد. اما خانم فریزر از موارد جدی نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان هم سخن گفته.
UNAMA has recorded a range of serious human rights violations since August 2021.
UNAMA از آگوست 2021 طیف وسیع از موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ثبت کرده است. ما تحقیقات کافی در مورد این تخلفات یا پاسخگویی مسئولان را ندیده ایم. از آنجایی که چنین معافیت از مجازات حاکم است، تخلفات همچنان ادامه دارد.
یوناما همچنین نقض حقوق بشر 173 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را در 10 ماه گذشته ثبت کرده و 163 موردش را با حاکمان فعلی نسبت داده. در مورد تلفات غیر نظامی آمده که 700 نفر کشته شده و بیش از 1400 نفر دیگر زخمی شدند، عمدتاً بر اثر حمله‌های انفجاری منتسب به داعش. اما در گزارش آمده که خشونت‌های مسلحانه در 10 ماه گذشته به صورت کلی و چشمگیر کاهش یافته. در گزارش یوناما آمده که از 15 آگوست زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در بخش‌های آموزش، کار و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره محروم شدند. پیش از این طالبان گفتند که با کارمندان زن در بخش‌های صحت، معارف، ریاست پاسپورت و نیز در میدان‌های هوایی اجازه کار دادند، اما طالبان اجازه ندادند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یوناما در گزارش خود گفته که این تصمیم طالبان به این معناست که یک نسل از دختران آموزش 12 سال خود را تکمیل نخواهند کرد. مارکس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در بیانیه امروز گفته که آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است. او افزوده که مقید ساختن زنان و دختران در خانه افغانستان را از مزایای سهمگیری قابل توجه زنان محروم میکند. این گزارش در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان منتشر میشود. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواستهای اصلی جامعه جهانی از طالبان بوده است.
در مورد گزارش یوناما در رابطه با تلفات ملکی و حقوق بشر در ماه‌های اخیر در افغانستان صحبتی داشتیم با عبدالاحرار رامسپور، سابق کارمند یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. نخست از او در مورد تفاوت گزارش کنونی و گزارش‌های قبلی یوناما در رابطه با تلفات ملکی پرسیدیم. آقای رامسپور گفت:
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از سال 2009 به بعد حوادث یا وقایع تلفات ملکی در افغانستان احصایه نگاری کرده و گزارش های ادواری خود را در هر 6 ماه و همه ساله به مراجع ملی و بین المللی ارائه کرده. یک تفاوتی که در این مرحله در این گزارش دیده میشه او ای است که چون جنگ در تمام سطح افغانستان سطحش کاهش یافته و خونریزی ها کمتر شده، میزان تلفات کم است. اگر ما یک مقایسه بکنیم با گزارش 6 ماهه سال 2021 که در او وقت تلفات ملکی به 5183 رسیده بود، یعنی از 6 ماه که 16059 تن کشته بود و 3524 تن زخمی، ولی در این گزارش ده ماه طوری که دیده میشد شمار کشته شده ها به 700 گزارش داده شده و شمار زخمی ها به 1406 تن. عمدترین بخشی کشته شده ها هم به حوادث ارجاع شده که او حوادث در اثر وقایع بوده یا عملیات هایی بوده که از طرف داعش متاسفانه در بعض نقاط افغانستان راه اندازی شده بود و مردم در اونجا کشته و زخمی شدند.
در بخشای دیگه چی تفاوت در این گزارش و گزارش‌های قبلی میره، نه تنها در رابطه با کشتار مردم ملکی؟
در بخشای دیگه البته که نقاط قابل ملاحظه وجود داره و او عبارت از این است که متاسفانه با وجود کاهش سطح جنگ و کاهش تلفات ملکی، موارد نقض حقوق بشری هم از کشتارهای بدون محاکمه، شکنجه افراد، بدرفتاری با توقیف شده ها یا اسرایی که در بعضی زلخورده ها و جنگ ها گرفتار شدن و همچنان گرفتاری های خودسرانه میزانش بلند است و همچنان هیچ کسی به این اتهامات و به این موارد مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار نگرفته که یک معضلی بسیار بزرگ نشان میده. حقوق زنا سلب شده، حقوق دخترها سلب شده و به این ترتیب حقوق اطفال و حتی حقوق اقتصادی را ما شما میبینیم که گزارش داده میشه که هم سلب شده.
یوناما چی پیام را میخواه برسانه با این گزارش تازه خود به حاکمان نو افغانستان؟
پیام بسیار واضح هست برای کسایی که فعلا در یکی قدرت هستند و او این است که اگر اینا قرار باشه که بخواهند که به نهایت یک شریک با اعتبار بر جامعه بین المللی تبدیل شوند، بهتر است که به مسائل حقوق بشری بیشتر بپردازند، خصوصا به حقوق زنها، زندانیها، اسیرها، اطفال و تمام مردم افغانستان. در غیر از او دنیای امروز همه چیز با موازین حقوق بشری وزن میکنه و هرگاه این وضعیت ادامه پیدا بکنه تاثیرات ناگوار خود به کمک های بشری، به کمک های بشر دوستانه و همکاری های کشورها با افغانستان که کشور نهایت فقیر و جنگ زده هست تاثیر خود می داشته باشه.
صحبت بود با عبدالاحرار رامزپور، سابق کارمند یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
گزارش تازه سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که ایمن الزواهری رهبر القاعده هنوز زنده است و این گروه هنوز هم با طالبان رابطه نزدیک دارد. در این گزارش آمده است پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، رفاه ایمن الزواهری زیاد شده و رابطه او با دیگر اعضای شبکه القاعده تقویت یافته است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
القاعده بار دیگر به تهدید کننده ترین گروه شبکه های حراس افغان در جهان تبدیل شده است. اطلاعاتی که کشورهای عضو سازمان ملل شریک کرده و این سازمان روز گذشته در گزارش تازه منتشر کرده نشان می دهد که اتحاد شبکه القاعده با طالبان همچنان قوی است. در این گزارش آمده اعضای القاعده در جنوب و شرق افغانستان ماندند، چون که این گروه در افغانستان حضور تاریخی دارد. در گزارش سازمان ملل به نقل از برخی اعضای کشورها نوشته شده اعضای اصلی گروه القاعده احتمالاً در غرب افغانستان یعنی در ولایت‌های فراه و هرات زندگی می‌کنند. در این گزارش همچنان آمده که القاعده می‌خواهد در شمال افغانستان یک مرکز ایجاد کند، جنگجویان جدید جذب کرده و منابع زیادی پیدا کند. طالبان اما این گزارش سازمان ملل را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی می‌گوید:
برای این گونه ادعاها هیچ دلیل و سند وجود ندارد. امارت اسلامی متحد است به کسی اجازه ندهد از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده شود و به این تعهد خود پای بند است.
متحد.
در گزارش سازمان ملل هشدار داده شده که اگرچه شبکه القاعده فعلا در موقف خوبی قرار دارد اما تمایل به حمله به کشورهای دیگر ندارد تا حاکمیت طالبان در افغانستان زیر سوال نرود. در گزارش سازمان ملل همچنان آمده که رفاه ایمن الزواهری پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بهبود یافته و روابطش با دیگر اعضای شبکه القاعده تقویت شده است. بر اساس این گزارش اگرچه گمان میشد ایمن الزواهری معاون سابق و رهبر کنونی شبکه القاعده بیمار یا مرده است، اما برعکس او زنده است و آزادانه ارتباط برقرار میکند. بر اساس گزارش سازمان ملل شرایط بین‌المللی برای القاعده مساعد است تا بار دیگر به عنوان رهبر گروه جهادی جهانی شناخته شود. قابل یادآوری است که با استقرار مجدد طالبان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل نیز در سومین گزارش خود از ارتباط نزدیک القاعده و طالبان خبر داده بود. در عین حال با وجود ادعای طالبان مبنی بر شکست داعش در افغانستان اما در گزارش سازمان ملل آمده که داعش همچنان یک تهدید بزرگ برای جهان است و این گروه با توانایی و ساختار غیر متمرکز خود توانسته است حملات برنامه‌ریزی شده و پیچیده انجام دهد. این گزارش می‌افزاید داعش برای حفظ توانایی و اعتبار خود در جهان 9 دفتر منطقه‌ای در افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، سومالی، لیبیا، یمن، سینای مصر و حوزه چاد آفریقا ایجاد کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت خارجه امریکا می گوید که آنها برای رفع فوری نگرانی ها در مورد استفاده از 3.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان کار می کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته که آنان در تلاش هستند تا نگرانی ها در مورد استفاده از ذخایر مجاز 3.5 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان را برطرف کنند تا اطمینان حاصل کنند که این به نفع مردم افغانستان است نه به نفع طالبان. حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا چیزی نگفته است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
پس از آن که برخی مقام‌های آمریکایی از تلاش‌ها به هدف زمینه‌سازی برای استفاده از 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان خبر دادند، حالا وزارت خارجه آمریکا از کار روی رفع نگرانی‌ها در مورد استفاده از این دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان خبر داده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت به تازگی در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفته است که بحث‌ها در این مورد ادامه دارد.
هنوز بحث‌ها ادامه دارند. ما در تلاش هستیم تا هر چه زودتر نگرانی‌های مربوط به استفاده از ذخایر مجاز 3.5 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان را برطرف کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این به سود مردم افغانستان است و نه طالبان. ما با افغان‌ها کار می‌کنیم و با شرکای محلی در سطح فنی کار می‌کنیم تا به مسائل زیربنای اقتصادی کلان رسیدگی کنیم. آنچه که به باور ما ثبات لازم را برای مؤثرتر بودن پاسخهای بشردوستانه کنونی فراهم می کند و بسیاری از آن موارد را کاهش خواهد داد که سبب بحران بشری شدند که امروز گواه آن هستیم.
این در حال است که پیش از این برخی مقام های آمریکایی که نخواستند نامهایشان منتشر شود بر روز دوشنبه در یک نشست آنلاین گفتند که تلاش ها به هدف زمینه سازی برای استفاده از 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان جریان دارد تا این پول ها در اختیار افغان ها قرار داده شود. آنان گفتند که تلاش ها جریان دارند تا افغان ها از نصف 7 میلیارد دلار پشتیوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان که در امریکا منجمد شده مستفید شوند. از سوی دیگر توماس وست فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در حساب تویتر خود گفته بود که در این مورد گفتگوهای با نماینده طالبان در دوحه داشته است. هرچند بانک مرکزی افغانستان برابری طالبان در رابطه با اظهارات تازه وزارت خارجه امریکا تا زمان نشر این گزارش چیزی نگفته، اما پیش از این از آغاز گفتگوها با امریکا در مورد آزادسازی پولهای افغانستان استقبال کرده بود. اما داوود مایار آگاهی امور میگوید پول منجمد شده افغانستان یک ذخیره مصرفی نیست.
این ذخایر در حقیقت پشتوانه پولی و پشتوانه اقتصادی افغانستان است. یعنی اگر این پول انتقال میکنه در یک بخش مصرفی، در اینجا بازم افغانستان متضرر است. اما در کل این پول حق مردم افغانستان است. در طول یک سال ما بعضی کمک ها را دیدیم که به هر حال نفع از این به طور مستقیم اگر نرسه غیر مستقیم با حکومت حاکم میرسه. یعنی تفکیک این مسئله خیلی مشکل خواهد.
واشنگتن بعد از برگشت طالبان به قدرت 7 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را منجمد کرد، اما بعدا رئیس جمهور امریکا تا یک فرمان اجرایی گفته که باید 3.5 میلیارد دلار از این پول به بازماندگان قربانیان حملات حراس افغانانه 11 سپتامبر در امریکا اختصاص داده شود و متبقی در روند کمک های بشردوستانه با افغان ها به مصرف رسد. اما محکمه مسئول این فرمان تا به حال در این باره فیصله نکرده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
استخبارات اردوی بریتانیا میگوید که نیروهای اوکراینی جلوی پیشروی های نظامیان روسیه را در شرق این کشور گرفتند. بر اساس خبرنامه این اداره که امروز 20 جولای نشر شد، نیروهای اوکراینی یک پل کلیدی را در منطقه تحت کنترل نیروهای روسی هدف قرار دادند. در این میان حملات روسیه بر اوکراین افزایش یافته و اکنون نظامیان روسیه رخ به سوی شهر کراماتورسک کردند. جاوید نعیمی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است.
استخبارات اردوی بریتانیا معلومات را امروز شریک کرد که بر اساس آن مدافعان اوکراینی بر خطوط مقدم جبهه در شرق کشورشان تسلط دارند و نیروهای روسی در برابر آنها پیشرفت کمی داشتند. با هدف قرار گرفتن یک پل بالای دریای دنیپرو نیروهای روسی با مشکل روبرو شدند، زیرا این پل از مناطق کلیدی برای نظامیان روس دانسته می شود. بر اساس ارزیابی بخش استخبارات اردوی بریتانیا با آن که پل تا هنوز قابل استفاده است، با آن هم تخریب قسمی آن آسیب برای نیروهای روسیه دانسته می شود. در اعلامیه اردوی بریتانیا آمده که کنترل بر گذرگاه دنیپرو بر نتیجه جنگ در مناطق تحت تسلط روسیه در اوکراین تأثیر زیاد خواهد داشت. خرسون هم که شهر کلیدی دانسته می شود در این منطقه موقعیت دارد. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی دیشب گفت که روسیه حملاتش را بر شرق این کشور افزایش داده است.
شب گذشته حملات راکتی بر یک روستا در منطقه اودیسا صورت گرفت. 7 راکت کالیبر از بحر بر یک روستای مردم عادی برخورد کرد. این راکت ها عادی و ارزان نیستند. روسیه شاید افتخار کند که چه کاری انجام داده. یک روستای زراعتی با خانه های روستایی، ساختمان ها و خانه فرهنگ هدف قرار گرفته. این به معنای اقدام نظامی بلکه ترور و وحشت است.
وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که راکت پراگنی های روسیه بر مناطق مختلف این کشور ادامه دارد. بیشترین راکت پراگنی ها بر شهر کراماتورسک صورت گرفته، جایی که گفته می شود اکنون به محل تمرکز نیروهای روسی مبدل شده. در این میان اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که حملات گسترده را در فاصله های خیلی دور از خطوط جبهه به اجرا گذاشته و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. مسکو می گوید تنها بر اهداف نظامی حمله می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که با دریافت کمک های نظامی غرب اکنون نیروهای کشورش این توانایی را دارند که آسیب جدی برای اشغالگران روس وارد کنند. آگاهان نظامی به این باورند که سلاح‌های غرب به ویژه راکت‌های آمریکایی دقیق‌تر از سایر سلاح‌هایند و با برد دورتر می‌توانند در جنگ اوکراین برای ضد حمله این کشور در برابر نیروهای روسی سرنوشت را تعیین کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنوندگان گرامی، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان، افغانستان را یکی از کشورهایی دانسته که به ویژه پس از تسلط طالبان قادر به مبارزه با این پدیده نیست. در این گزارش آمده افغانستان حداقل معیارها را برای مبارزه با قاچاق انسان رعایت نمی کند و بنابراین این کشور در ردیف کشورهای سطح 3 که از قانون حفاظت از قربانیان پیروی نمی کنند قرار دارد. حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پس از حاکمیت طالبان روند سفر قاچاقی افغانان به دیگر کشورها افزایش یافته است. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
ما را از سر مرز ترکیه، از خود ترکیه مار گرفتند.
بنفشه باشنده هرات 5 ماه پیش به امید رسیدن به آلمان راه سفر قاچاقی از ایران به ترکیه را در پیش گرفت، اما پیش از رسیدن به مقصد در مرز میان ترکیه و ایران از سوی پلیس مرزی ترکیه بازداشت شد. او که با شوهر، 2 پسر و برادرش راهی این سفر شده بود، میگوید 4 شبانه روز در راه بوده و پس از بازداشت 1 شبانه روز را با کودکان خردسالش در اردوگاه پلیس مرزی سپری کرده است. بنفشه که به امید تامین یک زندگی آرام به کودکانش راهی این سفر پرخطر شد، میگوید که قاچاقبر پولشان را گرفت اما نتوانست آنان را به مقصد برساند.
باز پلیس سرمرزی و مار گرفته، مار کمکی اذیت بکرده. باز دیگه بیامدن به سر مرز خود ایران، آمدن با اونجا قاچاقبر بیامد دنبال ما، مار ببرده. پول که میگیره چون او ببره تا 3 دفعه تا 3 مرحله میبرن قاچاقبرا، اما کرایه خور از هم ما بستند.
در سالهای اخیر صدها افغان همانند بنفشه از راه قاچاق راهی کشورهای خارجی می شوند. فضیله محمدی باشنده ولایت غور که اکنون با خانواده‌اش در ایران زندگی می کند نیز 2 سال پیش به هدف رسیدن به آلمان راهی سفر قاچاق شد. اما پیش از رسیدن به مقصد از سوی پلیس مرزی شناسایی و به افغانستان بازگشانده شد.
تا مرز ترکیه و ایران ما برفتیم که اون منطقه به اسم ارومیه هست. 24 ساعت به راه بودیم تا برفتیم اونجا. اونها اونجا باز ما رو گرفته شدیم و پلیس باز ما رو یک شب دوشه اونجا بودیم تا باز ما رد مرز کردن به افغانستان.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند مهاجرت غیرقانونی افزایش یافته است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان افغانستان را یکی از کشورهای دانسته که به ویژه پس از تسلط طالبان قادر به مبارزه با این پدیده نیست. در این گزارش آمده است افغانستان به طور کامل حداقل معیارها را برای حذف قاچاق رعایت نمی‌کند و تلاش های قابل توجهی برای این کار انجام نمی‌دهد. بنابراین افغانستان در ردیف کشورهای سطح 3 باقی مانده است. سطح 3 به کشورهایی گفته می‌شود که از قانون تصویب شده از سوی آمریکا در سال 2000 میلادی درباره حفاظت از قربانیان قاچاق انسان پیروی نمی‌کنند و تلاش های موثری در این زمینه انجام نمی‌دهند. در این گزارش آمده است طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در 15 اگست 2021 تلاش ها را برای محافظت از قربانیان قاچاق به شدت کاهش داده، هیچ قربانی قاچاق را شناسایی نکرده و به تسهیل مستقیم قاچاق کودکان ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش طالبان پناهگاه ها و خدمات حفاظتی را برای قربانیان جنایت از جمله قربانیان قاچاق تعطیل کردند و جمعیت های آسیب پذیر را بدون حمایت رها کردند. این گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان با انتقاد از طالبان می‌نویسد طالبان به تضعیف حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر، افزایش آوارگی داخلی و مهاجرت غیرقانونی و تشدید آسیب‌پذیری در برابر قاچاق ادامه دادند. خواستار واکنش حکومت طالبان در پیوند با این گزارش شدیم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آنان، به پرسش‌های ما پاسخ نداد. وزارت خارجه آمریکا همچنان با اشاره به گزارش سال گذشته درباره قاچاق انسان می‌نویسد که حکومت مخلوع افغانستان نیز با وجود شناسایی 550 قربانی بالقوه قاچاق در سال پار هیچ قربانی این پدیده را تا پیش از حاکمیت طالبان شناسایی و حمایت نکرد. وزارت خارجه آمریکا با توجه به بحران قاچاق انسان که شامل بچه بازی و سربازگیری کودکان در صفوف طالبان نیز می شود، از حکومت طالبان خواست تا عضوگیری و استفاده غیرقانونی از کودکان را متوقف کند، قوانین موجود مبارزه با قاچاق انسان را به رسمیت بشناسد و از آن برای مبارزه با قاچاق انسان استفاده کند. همچنان از طالبان خواسته شده که مرتکبان قاچاق انسان را مورد تحقیق و محاکمه قرار دهند و پناهگاه‌های امن را برای قربانیان قاچاق انسان در سراسر کشور بازگشایی کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
اینجا هم سید مهدی هستم از ولایت غزنی بتماشتم. همین کمک هایی که سازمان ملل ندن برای افغانستان، ما در ولایت غزنی 2 سری گرفتیم، گرفتیم سری آخر برای ما ندادیم. در میگه اینه برش سلزدگان و زلزدگان میگیم. این از ما رو چرا نقد نه؟ یک قومداری و خشداری و اینا هست. اینجا نره فقط هم قومداری خود دوستا و فامیل قومای خود طایفه و نجات پرستی. همین ها رو میده بدبقیه مردم نمیده.
نادر هستم از کابل. 2 مشکل اساسی وجود دارد که یکی برق نداریم، دومی که آب نیست. فقط آب ما را در بدل کرده. یکی نرخای آب را بالا برده، هر فیلیتر به 70 الی 80 افغانی، بعضی جاها به 60 افغانی، منطقه ما به 80 افغانیه. دومی که در هفته 1-6 ساعت یا الی 5 ساعت از طرف شب آب می آید، دیگر در طول هفته آب نمی آید. ما اگر در بس سطل و با بوشکه و با دیگم آب می گیریم، بازم نمی کنم، ما رو بس نمی کنم، مجبور که از آبای غیرسی استفاده کنیم. دو مشکلی که داریم، هوا بسیار گرم است، برق نیست در طول روز، فقط برق شبا مدت 6 ساعت برق داریم، دیگر برق وجود ندارد.
از رسولی که تی اولاد کنیم، امنیت ولسوالی که تی، امنیتی که تی، قماندانی امنیت سر مردم خیلی ظلم مخلا مردم ها، کسایی که دارد پیشین بوده و کسایی که نبوده میگیره با بحانه ایگه تفنگ بودی و دیگه بودی مردم ها پوشیم گیره میگیره سر کسی از 3-4 خانه از موتر و زمین و ایچیزوش ها سب کردن که بیار بیدی.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و شما می توانید برنامه های ما را روی امواج ببخشید روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید، آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در 10 ماه اول حکومت طالبان در افغانستان 2106 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. یوناما در مورد تخطی های وسیع از حقوق بشر نیز خبر داده، اما طالبان یافته های این گزارش در بخش حقوق بشر را بی اساس خوانده و رد میکنند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت پاکستانی در مسائل تجارت و ترانسپورت تصامیم مهم گرفته شد. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد گفته شده که نرخ زغال سنگ تغییر نمی کند، ولی در صادرات و واردات سهولت های بالمثل ایجاد می شود. حکومت طالبان می گوید مامورین استخباراتی آن یک پناهگاه به گفته آنها خوارج را از بین بردند. طالبان امروز در اعلامیه بر رسانه ها گفتند بر این محل در منطقه 315 فامیلی کابل عملیات انجام شد که در نتیجه آن 2 نفر کشته و 3 تبع خارجی دستگیر شدند. و استخبارات اردوی بریتانیا می گوید که نیروهای اوکراینی جلو پیشروی نظامیان روسیه را در شرق این کشور گرفتند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه همیشه پیام های شما نشر می شود و حتی کوشش می شود که با مسئولین امور پیام های خاص شما مستقیماً در میان گذاشته شود. اگر شما هم می خواهید پیام های خود را ثبت نمایید، بر علاوه تلفن های پیامگیر ما می توانید به شماره واتساپ رادیو آزادی هم پیام ثبت نمایید. شماره واتساپ ما 00-4202-2112-4601 می باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
برادر محترم از ولایت لوگر و رسولی برکه، برای پیام صوتی برای شما گذاشته ایم. در اینجا شمسی های مردم چالان است، برای زمین های مردم، اینجا مردم ترقه سوی خوردن نداره، باید شوروالی یک کاری کنه، بازترین فرصت که مردم از گوشنگی و توشنگی میمره.
مواد غذایی را که شما گفتین در افغانستان یک بوجیار دمو میخریم تقریبا 2900، یک بوجی برنج است 3300، یک بشکه روغن 20 لیتر است 3100، امسال از او دیگه غذاهایی که هست دیگه خوب کلانایش برای شما نام گرفته میاره، خب به هیچ وجه خریده نمیتونیم، دیگه خوردهایش خوب به خریده نمیتونیم که از دست روزگار خراب است، وضعیت خراب است.
عبدالقادر مومینی تخلص میکنم از بدخشان، از ورسوالی های درواز بالا، مرز با تاجیکستان هستیم. ما 900,000 خانوار در یک قریه زندگی میگیم استاد محترم. یک خدمات تلفنی که از تاجیکا ما داشتیم استاد محترم با قیمت انگفت اینا سری ما قطع کردن. حالی همین صدای ما را با گوش مسئولین با وزیر مخابرات برسان، ما از خدمات تلفنی محروم هستیم استاد. حالی ما چیکار کنیم؟ ما چیکار نکنیم؟ با کدام در ما سر بزنیم؟ از خیشاوندا که در خارج داخل هستن ما محروم هستیم. خواهش ما از مسئولین است که به قریه ورفت شهید و مجاهد پرواز قابل توجه کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با عرض سلام و احترام، حلیمه حسنی هستم، یک از بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان. قسمی که میدانید حتی در دوران جمهوریت نه تنها دختران والیبال بلکه تمام دختران ورزشکار افغانستان با مشکلات و دشواری های زیادی به تمرینات خود ادامه دادیم. حالا با آمدن امارت اسلامی بعضی ها مجبور به مهاجرت شدن و تعداد دیگری من هم خانه نشین شدیم. بدتر از این خبری که این روزها شنیدیم خیلی ناراحت من کرده که قرار است مسابقات تحت عنوان همبستگی کشورهای اسلامی در ماه آگوست در کشور ترکیه برگزار شود که نام تیم ملی والیبال افغانستان هم در گروه بی این مسابقات به نشر رسیده و ما بازیکنان تیم